بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. در فرمایش دوربار رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه بودیم. آدرس رو عرض کردیم: بهار جلد 77 صفحه 178. اولین مطلبی که حضرت فرمودن این بود که انسان باید تمام توجهش به حضرت حق باشد و اگر متوجه به حضرت حق باشد، خداوند تبارک و تعالی کفاه و کل معونتن، خداوند تمام معونه های او رو، مشکلات او رو کفایت میکنه. و من انقطع الی دنیا و کله الله الیها، خدایی نخواسته اگر کسی رو به دنیا بیاره، عکسشو داشته باشه، از خدا رو برگرداند و به دنیا رو بیاورد، خداوند اون رو موکلش میکنه و امورشو به دنیا وامیگذاره امورشو به دنیا. خداوند هیچ موقع هیچ کسی رو ناامید نمیکنه. خدا ناامید کننده نیست. با کمال صراحت عرض میکنیم، خدا ناامید کننده نیست. اگر دنیا بخواهد، دنیا بهش میده. اگر خدا بخواهد، امورشو کفایت میکنه. ازا ما باید واقعا در بین این دوتا تکلیف خودمون رو روشن بکنیم. کار خودمون رو روشن بکنیم. مسیرمون رو روشن بکنیم. آیا خدایی نخواسته دنیا زده هستیم؟ یا انشاءالله تبارک و تعالی خدا طلب هستیم؟ و دنیا هم به این معنا نیست که انسان از نعمتهای دنیا استفاده نکنه. نه، نعمتهای دنیا رو باید استفاده کرد. باید وابسته به نعمتهای دنیا نبود. باید وابسته به نعمتهای دنیا نبود. خدا رحمت کنه مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه. بله، اون درویش آمد گفتش که من نمیدونم زهد شما را باور کنم یا این تشکیلات رفت آمد شما را باور کنم. مرحوم نراقی جوابشو نداد تا آمد سفری برای مشهد براشون پیش آمد، یا برای یکی از عتبات. مرحوم نراقی گفت برید فلانی را بگید بیا. درویش رو دعوت می گفت: آقا من خرج سفر ندارم. گفت: خرجت به من، تو رو بخواب ببرمت به زیارت. کاروان را افتاد، از کاشان بیرون رفتن، یه چند فرسخی که رد شدن، درویش آمد گفت: من میخوام برگردم. آقا گفتم که باید بگی چرا میخوای برگردی. نمیگفت اول. بعد گفت: آقا من همیشه کشکولم همراه هم بوده، الان کشکولم یادم رفته. آره، جناب مرحوم نراقی فرمودن که ببین، ما همه اون تشکیلات رو گذاشتیم، اما تو کشکولت رو نتونستی بگذاری. آره، بگذاری و بگذاری. انسان برای دنیا باید برنامه ریزی کنه. دنیا رو به قدر نیاز، به قدر کفایت، نه به قدر تعلق. اگر متعلق به دنیا شدیم و من انقطع الی دنیاست دیگه، رو به دنیا آوردیم، از حضرت حق جدا شدیم و اینجاست که دیگه کار ما میفته دست دنیای ما. و خدایی نخواسته کارمون اگر به دست دنیامون بیفتد، دیگه اون پیشرفت رو ما نخواهیم داشت. دنیا با عقبا قابل جمع نیست. هر دوی اینها با مولا طلبی قابل جمع نیست. در یه فقره از الهی‌نامه عرض کردم: الهی، بعضی ها دنیا طلبند، بعضی ها عقبا طلبند، خوشا به حال اون کسی که مولا طلبه. مولا طلبی مهم است. ما اگر خدا طلب بودیم مولا طلبیم. من تقاضا میکنم خودمان انشاءالله در این دعا با شما شریک باشیم، یه برنامه ریزی بکنیم، به دنیا وابسته نباشیم. همه اینها رو میگذاریم میریم، درس، بس، قلم، دفتر، نوشته، سخن، همه اون چه که داری، همونطور که مغازه‌دارها مغازه‌هاشون رو میذارن، ما هم اینها رو میذاریم. اما اگر حقیقت علم رو برداشتیم، این حقیقت علم بردنیست و اون دیگه دنیا نیست و انشاءالله تبارک و تعالی معرفت و معرفت بردنیست و خوبم بردنیست و سعی کنیم انشاءالله این گونه باشیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث بانکداری رو به حمدالله تبارک و تعالی و طرحنامه بانکداری اسلامی رو گفتیم، اول ساختارش رو محضرتون تقدیم کنیم و بعد یکایک ابوابش رو وارد بحث بشیم و قراردادها رو مفصل وارد بحث بشیم. ما عرض کردیم که قراردادها قراردادهای قرض الحسنه‌ایه، قراردادها قراردادهای مبادلاتیه و یکی از قراردادهایی را که ما در قراردادهای مبادلاتی یا مستقلن هم میخواهید مطرحش بفرمایید، قراردادهای مشارکتیه. یعنی در بانکداری اسلامی که بدون ربا و بدون ضرر و بدون قراره، اینها میان قراردادهایی را میبندن که سرمایه های بخش خصوصی یا بخش عمومی یا دیگری ها رو تأمین بکنن. پس همینجا من محضرتون عرض بکنم که این قراردادها اعم از این است که با بانک قرارداد بسته بشود یا بانک با دیگران قراردادهاشو ببندن. اینو دیگه تو ذهن مبارکتون باشه، تفاوتی در این جهت وجود ندارد که بانک ها معمولاً مراکز تولیدی رو که بهترین سپرده‌گذاری‌های در رونق دادن کارهای تولیدی، برای همین ما در مباحث تولیدی هیچ ربایی وجود نداره. اونی که بیشتر ربا به وجود میاد در مباحث توزیعی و در مباحثی است که بله گاهی وقتا رکود ثروت است و اینها انباشتگی سودها و سودهای کلانی گرفته میشه و به تعبیر بهتر ربا و بهره گرفته میشه، اینها باعث بله ربا میشه. پس در قراردادهای مشارکتی یا در قراردادهایی که بین بانک و دیگران برگزار میشه، بانک شریک میشود در خیلی از عناوینی که باید باشه. حالا دیگه تفاوت اینجاست که گاهی وقتا در قراردادهای مبادلاتی که دارن، این قراردادها حتما باید بر اساس چی باشد؟ باید بر اساس انتفاع باشه دیگه، نفع ببرن. الله کسی که به قول معروف بیکار که نیست که بیاد قرارداد ببنده. کسانی که قرارداد میبندن دنبال چه هستن؟ دنبال منافعشون هستن، چه فروشنده، چه خریدار، چه شرکت، چه غیب. و این قراردادها، قراردادهای مشارکتی همانند قراردادهای مبادلتی دارای انتفاع هم. انتفاع اینا هم بر دو قسمه، گاهی از اوقات انتفاعشون حالیست، یعنی بالفعل دیگه الان داره بفرمایید داره نفع میبرد، و به عبارت بهتر بگید که انتفاعش انتفاع حتمیه. مثل خیلی از قراردادهای قبلا داشتیم دیگه، الان قراردادی میبندد، معامله ای انجام میده، الان سودشو میگیره میره دنبال کارش، سودشو میکنه و به بهرش و سودش میرسه. اما گاهی از اوقات این انتفاعها انتفاعهای فعلی نیست، بالفعل نیست، حتمی نیست، مشخص نیست، اینا چه هست؟ محاسباتی. همون که الان بانک ها میگن علل حساب، علل حساب. و ما همونطور که در جلسات گذشته عرض کردیم، یکی چیزی که باید بانک ها این مطلب رو رعایت بکنن، نمیدونم حالا انشالله که رعایت بکنن، اگرم رعایت نمی کنن رعایت بشه، یا اگر قانون ندارن این قانون رو تصویب کنن و بگذرونن، و اون این که قراردادها باید در بله پیش چشم مشتریان و طرفهای بانک باشد، چه قراردادهای قرض الحسنی است، چه قراردادهای مبادلاتی، چه قراردادهای مشارکتی و در بحث یالا در بحث شرکت، اینها باید در مرعا و منظر مشتری باشد و حتی باید بانک‌ها دفترچه‌هایی داشته باشن این قراردادها رو توضیح بکنه. حالا ما انشالله حدودش رو بیان خواهیم کرد و چه اشکال دارد که خلاصه حدود و ثغور قراردادهای بانکی یا کارها و عملیاتی که بانک انجام میده برای مشتریان توضیح داده بشه. با کمال صراحت عرض میکنیم چطور است اگه الان یک مسابقه میخوان بذارن یا یه کارت اعتباری میخوان بدن یا یه حساب جدیدی میخوان معرفی کنن، چقدر بفرمایید سوددهی میذارن، چقدر تبلیغات میذارن، چقدر بفرمایید بله امکانات میذارن تا اون کارت اعتباری رو، اون خدمات بانکیشونه، خدمات جدیدی مثلا یه بانکی میخواد ارائه بده. ما یادمونه این بانک ها کارهای جدیدشونه که شروع میکنن با یه تبلیغات زیادی. چه اشکال دارد ما این تبلیغات رو یه قسمت شو بذاریم در بیان عقودی که میخواییم با اطراف و اکناف و اطرافمون ببندیم. و این یک وظیفه است دیگه. مردم و خود مردم هم باید این تقاضا رو داشته باشن و این آگاهی رو داشته باشن که الان قراردادهای مبادلاتی با قراردادهای قرض الحسنه‌ای با قراردادهای مشارکتی با مساقات با مزارعه اینا چه تفاوتهایی داره که تفاوتش رو عرض خواهیم کرد. اما یکی از قراردادهای اینه که بانک با دیگران قرارداد می‌بندد، حالا با شرکت‌های خصوصی عمومی تفاوت ندارد، افراد یا اشخاص، و آن این است که یه وقت هست نفعش حتمیه و به عبارت بهتر دیگه الان معامله می‌کنه سودشو می‌گیره میره، اما یک وقت هست محاسباتیه، ظاهراً حساب‌های در گردش محاسباتی یه مقداری بله ارز آوریشون و سود آوریشون به هم تعبیر هم ارز داشته باشیم هم سود، چون الان بر اساس همه داریم حرف میزنیم، چون ما تنها مبادله پول به پول رو نمیدونیم بلکه پول به کالا، کالا به کالا رو. اینها وقتی که چنین شد این مبادلات، چون مبادلات چه میشود؟ محاسباتی میشود یا مبادلات علل حساب میشه. بانک ها با طرف ها قرارداد میبندن، الان یه چیزی رو میدن یا میستونن و بعد میگن که ما بقیش باشه در سررسیدش، وقتی که سررسیدش رسید، یا ما بقیش باشه برای وقتی که تاریخی که داریم محاسبه میکنیم و میخواییم تسویه حساب کنیم. این اشکالی ندارد و کاملا و به عبارت بهتر سود طرفین در تاریخ مشخص و در پایان قرارداد مشخص میشه، در پایان قرارداد چینا مشخص میشه و دیگه اینها هم بله موضوعهای مختلفی داره و موارد مختلفی داره و عقود مختلفی داره. میرن مثلا سر باغ طرف، باغها رو برآورد میکنن، میوه هاش رو یک قسمتش رو بله الان پرداخت میکنن، یک قسمت دیگهش رو میگن وقتی که تمام باغ چیده شد و برداشتشون و برداشت تمام شد ما اون موقع تسویه حساب میکنیم. کاملا هم مرسوم بوده، از قدیم الایام هم مرسوم بوده، الان هم بله مرسومه. منتها عنایت داشته باشید که در این روش دیگه سودها متغیره. سود شاید هم مثلا سود بالفعل یه چیزی باشد، سود مثلا با تاریخ و مدت دار داشتن یه چیز دیگر باشد و تقریبا نه تنها چیزی شبیه نقد و نسیه می شود که شاید همون نقد و نسیه باشد با یه عبارت دیگری و با مثلا سود علل حساب و سود اینها. حالا انشاءالله یه بحثی هم داریم که در اینجاها میتونن قراردادهایی رو ببندن که مثلا بعضی از دیرکردها رو بگیرن یا بعضی از چیزها رو باگ محاسبات بکنه، اینا رو ما بعدن خواهیم رسید. بعضی از شقوقش شاید جایز باشه، بعضی از شقوقش قطعا درش شبهه هست. اگر طرفین بدانن و المؤمنون عند شروط این باشد قراردادی رو ببندن، بعید نیست که بعضی جهاتش بگیم صحیح باشد، اما اگر ندانسته باشد که ما عرضمون اینه که شاید خیلی از قراردادهایی که الان بسته می شود به لحاظ این که مشتری نمی داند چه خرید فروش می کند و چگونه داره الان احتیاجی دارد و این احتیاجش باعث میشه که چشم بسته بره تو بانک یه چیزی رو امضا کنه یه چیزی رو بگیره، اون دیگه نگاه نمی کنه که، و این دیگه یه مقداری باعث شبهه می شود. در این قراردادها سرمایه از طرف بانک یا از طرف خزانه دار یا خزینه دار یا از طرف کسی که پولی در اختیار داره، شاید شخصی هم باشه کار بانکی رو انجام بده، تنها مثلا بانک نیست این کار رو انجام بده، در اختیار متقاضیش قرار میگیرد و بانک یا صاحب سرمایه به او اذن در تصرف میده. و این یه بحث باز جدیدیه که قراردادهایی که بسته بشود اذن داده میشود. اگر ما در اختیار بانک سرمایه رو میذاریم، میریم یه حسابی باز میکنیم، حالا این حسابهای مختلفی که شما اگر برید تو بانک ها بعضی وقتا شاید چندین حساب داشته باشن، حساب قرض الحسنه دارن، حساب جاری دارن، پس انداز کوتاه مدت دارن، دراز مدت دارن، میان مدت دارن و حسابهای مختلفی که خودشون بله ترسیم کردن و با اون سودآوریشون رو تنظیم کردن. ما عرضمون اینه نسبت به اینها، هر یک از طرفین اجازه تصرف در دارایی طرف دیگر میده. خب توجه دارید به حمد الله رب العالمین، اجازه تصرف در سرمایه دیگری میده. بانک وقتی بانک برای مشتری حسابی باز میکند و پول مشتری رو میگیره، مشتری بهش اذن میدهد و بانک دو مرتبه به کسی که وام میدهد یا پول میدهد یا مشارکت میکنه برای یه کار تولیدی یا برای یه خرید فروشی چه میکند؟ باز اجازه در تصرف میده. یعنی در واقع الان در بانک ها یه اجازه اولیه صورت میگیرد، صاحب پول در سپرده هاش اجازه میده به بانک یا به وکالت یا به اذن، و بعد بانک معامله میکند، باز او هم یک اجازات دیگری میده. منتها اینها باید چه بشه؟ اینا باید مدیریت بشه. رابطه مشتری با بانک باید مدیریت بشه. رابطه بانک با دیگران و با مشتری ها و صاحب سرمایه یا عامل یا رابطه یا دو شریک یا هر چند شریکی که میخواد بشه، اینا باید چه بشه؟ باید مبادله و مشخص بشه. مبادلات و کیفیت مبادلات باید مشخص بشه. و همینجا یه سوال اساسی هم پیش میاد، گاهی وقتا هست ما هم سوال کردن به حمد الله رب العالمین به صراحت جوابشون دادیم، و اون این که گاهی وقتا یه کسی میره یه پولی از بانک میگیره به یه اسمی، اما به یک کار دیگری استفاده میکنه. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ مثلا بفرمایید برای مرغداری گرفته اما میره ماشین میخره، برای مرغداری گرفته میره خونه میخره، پول دست آورده، نیاز برطرف شده، اما این نیازی که داشته چیز دیگری بوده، وامی که گرفته به اسم دیگری بوده. اگر شرطشون شرط خاص باشد، خرید و فروشاشون دچار اشکال میشود. اگر شرط شرط خاص باشد، یعنی بانک از اول که پول میده میگه فقط من برای این، برای غیر از این من پول در اختیارت نمیذارم. اما اگر نه، اذنش اذن مطلقه، آقا ما این پول رو در اختیار تو گذاشتیم تو هر کاری میخواهی انجام بده، اما علل حساب ما رو باید بیایی تسویه بکنی، اینجا اشکالی ندارد، در این قسمت اشکالی ندارد. البته باز در صورتهایی که همین هم دچار ربا و اینا نشه، اگر مشخص بکنن درصدش چقدره، همین هم شبهه داره. درصد رو مشخص نکنن، بگن الان ما با شما قرارداد میبندیم مثلا برای این کار. حالا اگر احیانا یک کسی آمد بر خلاف اون قرارداد عمل کرد، آیا اینجا هم حکم تکلیفیست و هم حکم تشریع هم حکم وضعی، یا یکی از حکمین هست دیگری نیست؟ آیا معامله هم باطل می شود یا معامله باطل نمی شود؟ اینجا جاییست که شعورش انشالله در آینده بحث خواهیم کرد و روشن خواهیم کرد که این معاملات آیا صحیح است یا باطله. عرض ما این است که در این معاملات صاحب سرمایه، صاحب پول به طرف قرارداد، چه بانک باشد چه غیر بانک باشد، اذن میدهد و در این اذن در تصرف میده و اینها تصرفات مختلفی رو انجام میدن. و یک تقاضایی که ما داریم از بانکداری اسلامی در انشالله، چون دیگه بانکداری به حمد الله رب العالمین هم توسعه پیدا کرده و بیشتر هم توسعه پیدا میکنه و هرچی که ما جلوتر بریم نیازمون به بانکداری های نوین و عملیات بانکی نوین، قبلا عملیات بانکی و کارهای بانکی خیلی بسیط بود، اما الان شاید هزارون و شاید هزارون خدمات ازشون ور بیاد. ما عرضمون اینه که نیاز به چه دارن؟ نیاز به کنترل دارن، نیاز به نظارت دارن. نیاز به نظارتشون هم باید هم تخصصی باشد هم تدینی باشد، هم ناظران متخصص بر کیفیت اجرا بفرمایید نظارت بکنن و هم ناظران متدین و اسلام شناس و صاحبان شناخت فقه و فقاهت و فقه شناس و فقیه ناظر بر چه باشن؟ بر کیفیت شرعیت این اجرای قوانین باشن. یعنی تنها تخصص کفایت نمی کند که یک آقای اقتصاددانی در رأس یا در هرم مثلا قراردادهای بانکی قرار داشته باشد بگه این به نفع هست یا به نفع نیست، این به صرفه هست یا به صرفه نیست. این هم باید باشه، چون خلاصه صاحبان سرمایه باید به سودشون برسن، به اعتبارشون برسن. اما علاوه بر این باید کیفیت شرعی یا حکم شرعیشون هم در اجرا و در تطبیق باید کنترل بشه و باید شورایی بدون هیچ گونه گرایشی، نه گرایش بانکی، نه گرایش‌های حرفه‌ای، جناحی، سیاسی، حکومتی، یک شورای این گونه باشن که اینها نظارت بکنن، بگن آره و نه و آره و نه اونها فصل خطاب باشه. درسته ما در مملکت جمهوری اسلامی به حمدالله شورای نگهبان داریم برای خیلی چیه قوانین، اما شورای نگهبان به کدام قوانین بیشتر میتواند برسد؟ لذا باید چه باشد؟ باید ما عرضمون اینه که در شوراهای اقتصادی بانکی بزرگان و صاحب نظران متخصص و متدین باشن تا هم از حقوق اشخاص دفاع بکنن و هم از حقوق بانکی ها و بانکداری اسلامی. یعنی در بانکداری اسلامی ما نیاز به بسیار نیاز به نظارت دقیق داریم و هرچی که ما قوانین رو نظارتش رو دقیق بکنیم اجراش رو دقیق تر میکنیم و میتوانیم بله موفقیت رو بیشتر داشته باشیم. حالا در قراردادهای مشارکتی هم دیگه، قراردادهای مشارکتی هم عناوین مختلفی داره. ما گفتیم قسم سوم عناوین مشارکتی زن تحت عنوان کتاب و شرکه میاد که بعدن هم فروعش رو خواهیم خوند. اما این مشارکت ها مشارکت های بله مختلفی است. یکی از مشارکت های مختلف ها در عناوین مختلف هم میتونه باشه، مثلا میتونه برای تأمین مسائل خانوادگی باشه، میتونه برای تأمین مسائل اجتماعی باشه، میتونه حتی گاهی وقتا به دولت قرض و وام بدن. یه دولتی الان نیاز به کمک داره، الان بله بودجهش رو کم آورده، تورم بالا رفته، میتوانه اینها کمک بکنن یا با عوض یا بلا عوض. و حتی گاهی وقتا انشالله بعدن میرسیم که آیا در وظیفه ولی فقیه هست که مصالح رو در نظر بگیرد و گاهی وقتا وارد بشه. اینم انشالله یه بحثیست که بعدن در نظام بانکداری اسلامی ما یه چند روزی بهش خواهیم پرداخت که آیا ولی فقیه هم در مقابل کارهای اقتصادی دولت مردان و بانک ها و بانکداری اسلامی آیا وظیفه دارد یا ندارد. و قطعا بانکداری اسلامی هم به عنوان یک زیر مجموعه ای که در تحت نظر حداقل ولی فقیه یا فقها است باید اینا چه بکنن؟ باید اینا هم نظارت های الهیشون رو داشته باشن. وقت تمام شده؟ عجب، خیلی خوب. باشه، برای جلسه آینده انشالله پیش مطالعاتتون رو در انواع بله قراردادهای که باید به صورت شرکت هست انشاءالله جلسه آینده توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.